سلام و شب بخیر عرض می کنم خدمت شما همراهان عزیز. خوش آمدید به سومین جلسه از سلسله نشست های بررسی شاهنامه از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. در خدمتتون هستیم با ادامه بحث زمانمندی و اهمیت اون در شاهنامه، که خب جلسه پیش جناب آقای دکتر ناصر مقدسی عزیز مهمان برنامه توضیحاتی رو در این باره ارائه دادن و بحث رو در واقع شروع کردن که ادامهش به این جلسه موکول شد. ما منتظریم که ایشون تشریف بیارن و به محض اینکه تشریف آوردن انشالله ادامه نشست رو شروع کنیم. بسیار خوب، هنوز تشریف نیاوردن، انشاءالله که هر چیز زودتر تشریف بیارن. خدمتتون عرض کنم که این نشست ها ثبت میشه و فایلش در صفحه اینستاگرام قطب علمی فردوسی و شاهنامه بارگذاری میشه. دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند یا جلسه های پیشین رو از دست دادن، در واقع میتونن از طریق همین صفحه نشست های پیشین رو دنبال بکنند. دوستانی هم که تازه به جمع ما پیوستند، این نشست ها هر دوشنبه در میان ساعت 21 از همین صفحه برگزار خواهند شد. خب خیر مقدم عرض می‌کنم. نشست جناب آقای دکتر ناصر مقدسی عزیز، خیلی خوش آمدید. من شما رو دعوت کردم به لایو.
سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، شبتون بخیر.
حال شما چطوره؟ شب شما هم بخیر باشه. سلامت باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان، عزیزان، خدمت اساتید ارجمند، جناب استاد عزیزم، جناب استاد یاحقی عزیز. امیدوار هستم که در سلامتی کامل به سر ببرید. در این شبهای کرونایی اجازه بدید من اول یه خورده طبیبانه صحبت بکنم تا بعد وارد ادیبانه، وارد شاهنامه بشید. خب سلامت باشید. امروز ما هم خبر خوب داشتیم هم خبر بد داشتیم. خبر خوب این بود که در واقع شرکت فایزر با یک روش خیلی جدیدی در بیوتکنولوژی تونست این خبر رو بده که واکسنی رو در واقع برای کرونا بیان و ایجاد بکنن که این واکسن هلوش 90% در واقع میتونه تأثیر داشته باشه. این خبر بسیار خبر خوبی هست که اومده. خب خبر بعد این که آمارهای ما همینطور داره از نظر مرگ و میر داره بالا میره. من واقعا توصیه میکنم به دوستان که خیلی رعایت بکنن، همیشه خونه سعی بکنن بمونن، ماسک رو بزنن تا انشالله ما بتونیم از این گردنه خطر عبور بکنیم. ببخشید دیگه من با طبیبانه شروع کردم. جناب آقای دکتر بیانی عزیز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی کار خوب میکردید دکتر. فقط من نمیدونم چرا تصویر شما برای من همچنان داره بارگذاری میشه. آیا دوستان تصویر آقای دکتر رو دارن؟ چون این مشکل قبلا برای من هم پیش آمده بود. نمیدونم آیا از اینستاگرام منه یا که دوستان هم تصویر شما رو ندارن. اگر دوستان تصویر آقای دکتر رو واضح دارن اعلام بفرماین تا ببینیم مشکل از کجاست. دوستان عزیز، آیا تصویر جناب آقای دکتر رو واضح و روان دارین؟ بسیار عالی، پس دوباره مشکل از اینستاگرام منه. بسیار خوب آقای دکتر، این گوی و این میدان تقدیم شما. سلام پوشید.
ایشالله که سلامت باشید. خیلی ممنون. خب بریم ورود بکنیم به بحث شاهنامه و بحث زمانبندی در شاهنامه. در دو هفته پیش به صورت مفصل در مورد زمانبندی در شاهنامه صحبت کردیم، اهمیت موضوع رو عنوان کردیم و عنوان شد که در واقع شاهنامه یک جور سیر تکاملی در سنت تاریخ نویسی و تاریخ نگاری ایرانیان است. یعنی اگر ما در خدای‌نامه ها که باز پیشینه شاید به قبل از اوستا برگرده، اونجوری که حالا استاد خالقی، نولدکه اینها میان میگن به قبل از اوستا در واقع بیاد و برگرده تا الان، ما در خدای‌نامه ها با یک سنت تاریخی روبرو بودیم که در واقع زمانبندی درش خیلی مهم بود، همه به صورت سلسله وار ذکر می شدن. اما در این زمانبندی در خدای‌نامه ها حول محور دو تا چیز می آمد و می چرخید. در واقع گفته میشه که خدای‌نامه ها به دو شکل بودن، یا خدای‌نامه هایی بودن که با تمرکز بر مسائل مذهبی و دینی بودن، یا خدای‌نامه هایی بودن که با تمرکز بر جنبه های شاهنشاهی و تاریخ شاهنشاهی بودن. خب اینا یک جور هم با هم همپوشانی داشتن، هم در جاهایی با یکدیگه تفاوت داشتن. اما به هر صورت در تا زمان خدای‌نامه ها سعی بر این بوده که محوریت این زمانبندی یا بر مبنای تاریخ مذهبی باشه یا بر مبنای تاریخ پادشاه باشه. میرسیم به هر صورت یزدگرد شکست میخوره، میمیره، ساسانیان فروپاشی پیدا میکنن، اتفاقات بعدی میفته و شاهنامه های متعددی میان درست میشن که از جمله شاهنامه ابو منصوری که مهمترین بحث صحبت ماست. در مورد شاهنامه ابو منصوری، گرچه پایه اساسیش بر مبنای خدای‌نامه هایی بوده که گفته میشه در زمان انوشیروان به هر صورت پایه گذاری شده بوده و اینها جمع آوری شده، اما داستان‌ها و روایت‌های دیگه‌ای هم بهش اضافه میشه. از جمله اینکه خب خود داستان یزدگرد سوم، اینها بعد از اسلام در واقع میاد به این خدای‌نامه‌ها اضافه میشه و داستان ما از خاندان‌های دیگه که مهمترینش خاندان در واقع سیستان، خاندان پهلوانان سیستان هست، به این در واقع به این خدای‌نامه‌ها اضافه میشه و مجموعه‌ای رو ایجاد میکنه به نام شاهنامه ابو منصوری. در شاهنامه ابو منصوری ما تفاوت بسیار بسیار مهمی رو داریم. چه چیزی مهمه در شاهنامه ابو منصوری؟ چه چیزی مهمه؟ این که شاهنامه ابو منصوری به جای تاریخ دینی یا تاریخ پادشاهان، تاریخ ملی ایرانیان رو در واقع داریم میاد. و این به خاطر تفاوت‌هایی که در منابع اتفاق میفته از جاهای دیگه میان و جمع میکنن و در واقع تاریخ ملی ایرانیان گفته میشه که ما در ادامه میگیم چرا این تغییرات اومده و اتفاق افتاده. تا میرسیم به شاهنامه فردوسی و کار بزرگی که فردوسی میکنه اینه که از زمانمندی خارج میشه و به زبانمندی در واقع. یعنی عمق کار فردوسی اینه که ایران رو از مفهوم زمانی خارج میکنه، از مفهوم مکانی خارج میکنه و به ایران یک مفهوم زبانی میاد و میبخشه و این خیلی خیلی موضوع مهمی است که ما در ادامه به این موضوع خیلی برخواهیم خواست. وقتی که ما میگیم که روش کار فردوسی در شاهنامه کاملا متفاوت است با خدای‌نامه ها، متفاوت هست با شاهنامه ابو منصوری، نمیشه من روش کارم متفاوت باشه، یعنی به جای دید زمانمندی دید زبانمندی داشته باشم و بعد ما بیایم بگیم که فردوسی به طور کامل نسبت به منبع خودش، یعنی اونم حالا تک منبع شاهنامه ابو منصوری، وفادار بوده. اصلا چنین چیزی نیست و اصلا بحث وفاداری در اینجا نبوده. بحث نوعی تکامل فرهنگی بوده، بحث نوعی نگرش به زمان بوده، نگرش به مکان بوده، نگرش به مفهوم ایران بوده و در این تغییر مفهومی خواه ناخواه فردوسی احتمالاً از منابع دیگه هم اومده استفاده کرده. شاید چه بسا در ادامه کار روبرو ما باش میگیم که خودش هم بسته به این موضوع تغییراتی رو در متون اومده باشه و داده باشه. خب چه منابعی رو ما داشتیم؟ فردوسی چه منابعی رو داشته؟ شاهنامه ابو منصوری همون جوری که خودش میاد ذکر میکنه مهمترین منبع فردوسی بوده، در این موضوع به هیچ وجه شکی نیست. احتمالاً استاد آیدنلو، دوستان، عزیزان، اساتید دیگه هم اومدن ذکر کردن که منابع دیگه ای هم فردوسی داشته که از اون منابع هم اومده و استفاده کرده در جای جای در واقع در شاهنامه. بس اینه که آیا ما فردوسی از منابع شفاهی استفاده کرده یا نکرده. یک کسی مثل استاد خالقی یا استاد خطیبی شدیداً مخالف این موضوع هستن که از منابع شفاهی استفاده کرده باشه، در واقع میگن شاید یک جور افت داشته واسه فردوسی که بخواد بیاد از منابع شفاهی استفاده بکنه. اما ما باید توجه بکنیم که فردوسی از خانواده دهقانان بوده. دوستان اگر مشهد تشریف بردن حتما به پاژ هم برن و سری بزن، و حالا اونجا که خانه ای هست که البته الان دیگه ویرانه ای هست در واقع که منصوب به فردوسی است و این توی اون هزاره فردوسی مقدار تعمیر شده بوده، الان دیگه هیچی همجوری رها شده، یک همچین منزلی رو در واقع در اون روستای پاش هنوز به فردوسی دارن نسبت میدن. وقتی اونجا ما داریم میریم اون مفهوم دهخانی رو کاملا بهتر متوجه میشیم. کسی هست که به هر صورت یک روستایی رو در کنار خودش داره، خدمه ای رو داره، در واقع کشاورز هایی رو دارن، و در عین حال اینها کاملا افراد فرهیخته ای بودن، افراد باسوادی بودن و افرادی بودن که برای خودشون نوعی وظیفه می دونستن که اون سنت های ایرانی و اون آثار ایرانی رو بیان چیکار بکنن، بیان و حفظ بکنن. و این فردوسی هم از همین خانواده بوده، فردوسی هم از همین جا بوده، در واقع ظهور میاد میکنه. و وقتی که فردی از چنین خاندانی میاد و اونم که میگم بعد از 40 سالگی شروع میکنه به سرودن فردوسی، سرودن شاهنامه، نمیتواند فارغ از اون چیزی باشه که در سنت خانوادگی بوده و دائما اینها اومدن و شنیدن. اینو ما بیشتر بحث خواهیم کرد، چه از دیدگاه این که ما بگیم که فردوسی داره میاد و از مفاهیم زبانی استفاده میکنه، برای اولین بار ایران رو تبدیل به مفهوم زبانی میکنه، بنابراین خواه ناخواه تحت تاثیر منابع زبانی هم هست، این موضوع رو باید ما بهش توجه بکنیم. و دوما اینو که من عرض کردم، مغز به عنوان یک ارگانی که داره پردازش میکنه اینجوری نیست که یک چیزی رو ما به مغز ورودی بدیم یه چیز خروجی داشته باشه، خود مغز هم میاد بر روی اینها تأثیر میذاره و بنابراین احتمالاً حافظه‌ای که فردوسی داشته، داستانهایی که تا اون موقع شنیده، تجاربی رو که داشته، حتماً حتماً در سرودن شاهنامه دخیل بوده. اما وسط اما و بحثی که ما امروز داریم در مورد زمان مندی در شاهنامه اینه که بین این متون مختلف، بین این فرهنگ، بین این سنت های مختلفی که در واقع به فردوسی رسیده، یک چیزی خیلی مشترکی بوده و اون هم زمان مندی بوده. شما در خدای‌نامه ها این زمان مندی رو دارید، از چه میدونم کیومرس داستان شروع میشه حالا تا شاهی که در اون زمان بوده، انوشیروان بوده یا خسرو پرویز بوده، هر کدوم اینها رو بوده. در خدای نامه ها شما این موضوع رو دارید، در شاهنامه ابو منصوری هم شما همین رو دارید که ما یک زمانمندی رو داریم، در واقع پادشاهان به شکل سلسله وار در کنار هم قرار میگیرن و میان جلو. یک تفاوتی در شاهنامه ابو منصوری با خدای‌نامه ها وجود داره که بعدها این هم به شاهنامه فردوسی سرایت میکنه و این موضوع خیلی مهمه. من عرض کردم شاهنامه ابو منصوری اومده برخلاف خدای‌نامه که تاریخ دینی یا تاریخ پادشاهان رو میگفتن، تاریخ ملی ایرانیان رو میاد ذکر میکنه. در واقع هدفی که داشته چه در شاهنامه ابو منصوری چه بعدن به تبع اون در شاهنامه فردوسی این بوده که میخواستن ایران رو از مفهوم مذهب جدا بکنن، و این موضوعی که باید خیلی بهش توجه بکنیم. ما ایشالله در جلسات آینده میرسیم به داستانهای شاهنامه، به خصوص کیومرس خیلی صحبت سرش است. من اینجا یه پرانتز باز بکنم، دوستان حتما به خصوص کسانی که به هر صورت به شکل جدیتر به ادبیات میپردازند، دوستانی که ادبیات حماسی میخونن با این کتاب ها آشنایی دارن. این دو من این دوتا کتاب رو دم دست داشته باشم، یکی پژوهشی در اساس اساطیر ایران استاد مهرداد بهار هست که این کتاب مهمترین کتاب در زمینه اساطیر ایرانی است. حتما دوستان تهیه بفرمایند اگر ندارن. و یکی دیگه هم که نخستین انسان و نخستین شهریار کریستنسن، که این هم کتاب بسیار مهمه مرحوم استاد تفضلی، و انشالله عمر دراز داشته باشن. استاد آموزگار این کتاب رو به شیوایی تمام ترجمه کردن، نشر چشمه به چاپ رسونده. ما از این کتاب ها خیلی استفاده خواهیم کرد. همونجوری که شما برید و بخونید در پژوهشی در اساطیر ایران که بر پایه متون پهلوی به خصوص بندهش هستش که استاد مهرداد بهار اومده خودش هم ترجمه کرده و اومدن و گفتن، کیومرث اولین انسان، یعنی شما در سنت دینی، در سنت دین زرتشتی، کیومرث اولین انسان هست و داستانش هم برید بخونید مفصله. ما در ادامه بهش اشاراتی خواهیم داشت. اونجایی هست که دیگه اهریمن حمله میکنه به دنیای نیکی، اهورمزدا در واقع جهان مادی رو میاد خلق میکنه برای اینکه بتونه با اهریمن در واقع بجنگه، بعد از اینکه سیارات و زمین و آسمان ها رو میاد و در واقع به وجود میاره، بعد میدونیم که یک گاوه و یک انسان به معنای کیومرث. داستانش مفصل، انشاءالله ما به موقعش به این موضوع به صورت مفصل خواهیم پرداخت. اما در شاهنامه ابو منصوری و در شاهنامه فردوسی ما میبینیم سخن از اولین آدم اصلا نیست، سخن از اولین پادشاه است. یعنی کیومرث اولین پادشاه در واقع سلسله پیشدادیان با کیومرث شروع میشه. یک تغییر پارادایم میبینیم که در اینجا اتفاق افتاده و هدف این بوده که به جای اینکه ما تاریخ دینی رو بیایم بگیم، ما بیایم و تاریخ ملی رو بیایم بگیم. و برای اینکه تاریخ ملی رو بتونیم بیایم بگیم، باید ما ایران رو از اون سنت‌های دینی که تا قبل از اون سنت‌های دینی زرتشتی بوده، ما بتونیم بیایم و از این جدا بکنیم. خیلی فکر بزرگی در واقع در پشت این تاریخ نگاری، در پشت این شاهنامه نگاری بعد از اسلام واقعا وجود داشته. من واقعا نگاه میکنم الان، خیلی سعی میکنم که حماسه های بعد از شاهنامه رم برم و نگاه بکنم و ورق بزنم ببینم به چه جنبه هایی توجه شده. من متاسفانه میبینم که بعد از فردوسی اصلا به این نکات دیگه کسی توجه نکرد. یعنی فردوسی برد خله رو بالای بالا، بعد دیگه انگار ما یک سقوطی رو داریم و هر کی اومده یه پهلوانی رو گرفته و داستانش رو سروده. یه سروی هم که خب حماسه های جدید داریم که در مورد پهلوان های دینی مثلا اومده گفته شده، یا افراد جدید مثل ابو مسلم نامه و این فردوسی مثلا اومده گفته، یک سری هم اینها رو ما داریم. و دیگه ما این نکاتی رو که کاملا هدفمند بوده و ذهنیت بسیار قوی پشتش نشسته بوده، ما این نکات رو دیگه متاسفانه نمیبینیم. خب بریم جلوتر یک مقدار در مورد این زمانمندی صحبت بکنیم. یعنی این تسلسل زمانی که من گفتم ما داشتیم در خدای‌نامه ها، داشتیم با یک مفهوم در شاهنامه ابو منصوری داریم و همون رو در واقع فردوسی گرفته. و گفتم اصل کار فردوسی اصلا زمانمندی نیست، اصل کار فردوسی توجه به مفاهیم زبانی هست. ما باید به این موضوع حتما باید توجه بکنیم. اما چرا مهمه؟ چرا اصلا چه اهمیتی داره؟ خب یه داستانی بوده، از یه سلسله شروع شده، یه پادشاهی اومده، پهلوانی اومده، این مرده، اون رفته، این اومده. خب این چه اهمیتی رو داره واقعا؟ چرا ما باید بهش چند جلسه اختصاص بدیم که فقط اینو بگیم که چه اهمیتی داره؟ اول پیشدادیان هست، بعد کیانیان هست، بعد مثلا چه میدونم حمله اسکندر هست، بعد اشکانیان مثلا هست، بعد ساسانیان که خب حجم خیلی بزرگی از شاهنامه را شامل میشه. چرا اصلا این سلسله وار بودن به چه معنا؟ چرا باید ما یک همچین سلسله وار بودن رو روش تاکید بکنیم؟ چرا این رو بگیم اگر شاهنامه به جای اینکه سلسله وار بود، به جای اینکه یک زمانمندی رو میامد و عنوان بکنه، یعنی یک خط زمانی رو در واقع بیاد و عنوان میکنه، مجموعه ای از داستانهای مختلف بود، مثل کلید و دمنه، مثل مثنوی، آیا می توانست این تأثیری که الان گذاشت و فرهنگ ایران رو به معنای کلمه حفظ کرد و در واقع یک جور ستون و یک جور وحدت ملی رو تونست با تبدیل کردن ایران به یک مفهوم، خارج کردن ایران از زمان و مکان و تبدیلش به یک مفهوم زبانی به وجود بیاره، بنده عرض میکنم خیر. یعنی اگر فرضاً شاهنامه همین جوری بود، مثلا باز میکردین میگفت داستان رستم، میخوندین رستم اومد زد کشت اینو، کشت اونو، رفت اینو گرفت، تموم شد داستان فرامرز، تموم شد داستان کیخسرو، بدون اینکه این سلسله وار بودن رو درش حفظ بکنیم، اصلا فردوسی نمیتونست واقعا به یک همچین موفقیتی که ما الان داریم در بعد از این همه مدت باز این همه در مورد شاهنامه صحبت میکنیم، به یک همچین موفقیتی برسه. خب چرا این اتفاق میفته؟ چرا این اهمیت داره؟ اینجاست که دیگه اسطوره شناسی عصبی تکاملی به کار میره. ما باید بدونیم که مغز ما در پردازش جهان پیرامون، در پردازش اطراف، به شدت به زمان و مکان وابسته است. یعنی مغز ما بسیار بسیار متصل هست به مفهوم زمان و مکان، و فقط در زمان و مکان هست که اطراف خودش و جهان خودش رو میاد درک میکنه. خارج از زمان، خارج از مکان، مغز ما نمیتونه چیزی رو درک بکنه. یعنی چیزایی که به عنوان لازمانی و لامکانی در واقع گفته میشه، اینها چیزایی نیست که ذهن ما بتونه چکار بکنه، پردازش بکنه. مغز ما به خاطر اینکه حاصل میلیون ها سال تکامله و در دل طبیعت به وجود اومده و طبیعت امری زمانمند و مکانمنده، مغز ما هم در حیطه زمان، در چارچوب، در ساختار زمان و مکان چکار میکنه؟ فکر میکنه. این ساختار زمان مکان چجوریه؟ در واقع خود این در زمان بودن، در مکان بودن، یک جنبه مهمی از ادراک ما رو میاد ایجاد میکنه، یک جور به ما هویت در واقع میاد میبخشه. من مثال بزنم، این صحبتی است که مرلوپونتی میکنه. دوستان حتما نظریه شناخت مرلوپونتی رو بخونن و در اونجا توضیح میده که رابطه و نسبت بدن و با جهان هست که آگاهی و شناخت ما رو میسازه. ببینید، من اینجا نشستم، این بدن منه، قسمت جلوی من میشه جلو، پشت، دست راست، سمت راست، سمت چپ. همین مفهوم ساده مکانیابی به من میگه که من یک فردی هستم، یک هویت مجزایی هستم، در فلان مختصات مکانی از جهان چیکار کردم، قرار گرفتم. همین به بنده هویت میاد میبخشه. در فلان زمان از تاریخچه جهان قرار گرفتم و همین به من چیکار میکنه؟ به من هویت در واقع میاد میبخشه. مغز ما یک ماشین زمانه. مغز ما بر اساس زمان داره میاد فکر میکنه. چرا بر مبنای زمان داره فکر میکنه؟ چون در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با جهان پیرامونی قرار گرفته. همین روز و شبی که داریم، همین گردش ماه رو که ما داریم، همین خورشیدی که میاد و میره، همین به شدت، همین نور خورشید که هست و نیست و شب و روز، به شدت روی مغز میاد تاثیر میذاره و ما یک ساعتی داریم به نام، در مغز به نام ساعت بیولوژی. این ساعت بیولوژیک رده های خیلی مختلفی در بدن داره، از سطح سلولی آغاز میشه تا بیولوژیک کلاک که دیگه میگن در پینئال هست و هایپوتالاموس درش نقش داره و این مسائل دیگه. در سطوح مختلف ما این ساعت ها رو داریم که همه این ساعت ها در واقع در با جهان پیرامونی ما، با همین شب و روز، با همین نوسانات زمانی که داریم میاد و تنظیم میشه. خب بعد ما سال داریم، ماه داریم، همه اینها، گردش زمین رو داریم، رویش دوباره گیاهان رو داریم و همه اینها رو مغز داره باهاش تجربه میکنه و مفهوم زمانمندی رو چیکار میکنه؟ به دست میاره. پس مغز ما یک سیستم، یک ماشین درک جهان به واسطه زمان هست و به خاطر همینی که این سلسله وار بودن، وقتی که شما میاید و یک مفهومی رو در قالب سلسله های زمانی میاید و مطرح میکنید، انطباق بسیار بیشتری با پردازش های مغزی ما داره تا وقتی که ما به صورت داستان های مجزا مثل کلیل و دمنه و مرزبانام و غیره بخوام بیاییم و عنوان بکنیم. و همین اهمیت در واقع این زمانمندی که فردوسی در واقع از خدای نامه و از شاهنامه ابو منصوری و دیگر مأخذش رو گرفته و خودش هم روش تاکید داشته میاد و نشون میده. اما و صد اما، همه چی مغز نیست. من چندین بار این رو گفتم، چون خیلی این تمایل وجود داره که ما همه چیز رو بیایم و توسط پردازش های مغزی خودمون بیایم و توضیح بدیم. خیر، اصلا چنین چیزی نیست. همه چیز مغز نیست. مغز بسیار مهمه، در شناخت ما از جهان پیرامونی ما بسیار اهمیت داره، ولی ما یک چیزی هست، یک کتابی داره ریچارد داکینز به نام ساعتساز نابینا، این کتاب خیلی جالبی هست، میاد عنوان میکنه و بعد سیر تکاملی رو میاد عنوان میکنه. ما یک زمان تکامل ماده رو داریم، بیگ بنگ در واقع میاد اتفاق میفته، جهان میاد شکل میگیره، بعد از اون تکامل حیات رو داریم، ژن رو داریم، در واقع تکامل ژن رو داریم میاد اتفاق میفته، بعد تکامل مغز رو در واقع داریم میام اتفاق میفته. از اینجا به بعد انگار دیگه مغز و ژن دارن میرن کنار، ما تکامل رایانه رو داریم، ما تکامل هوش مصنوعی رو داریم، داره یک سری اتفاقات دیگه در واقع داره میفته و همه اینا نشون میده مغز با اینکه بسیار اهمیت داره ولی تمام ماجرا نیست. خب یک بخش زمانمندی که تکوین میخواد پیدا بکنه بر اساس علوم اعصابه، بر اساس سیستم فکری ماست. این تا یه جا میاد. از یه جای دیگه این زمانمندی در قالب فرهنگ هست که دیگه در تکامل پیدا میکنه. یعنی ما یک تکامل نوروساینتیفیک داریم، یک تکامل مغزی داریم که میاد مفاهیم زمانی رو به وجود میاره، یک بستری میشه که روی این میاد فرهنگ سوار میشه و حالا در این دل این فرهنگ هست که داره ما تکامل مفاهیم زمانی رو چیکار میکنیم به وجود میبینیم. همین که ما داریم میگیم خدای‌نامه ای هست، همین که میگیم شاهنامه ابو منصوری هست، این تسلسلی که ما داریم و این زمانمندی در تمام اینها رعایت شده، این همون در واقع تکامل فرهنگی هست که اتفاق افتاده. در واقع شاید بشه گفت مغز یک نقشه رو میاد به ما میده، فرهنگ این ساختمان روی این نقش بر اساس این نقشه است. همه ما هم میدونیم وقتی که یک آرشیتکت میاد یک نقشه رو میکشه، بعد میاد یک معمار ساختمون رو در واقع میاد میسازه، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. بین اون نقشه، درسته که اون نقشه یک جور راهنماییه، ولی تا اون ساختمون ساخته بشه هزار تا چیز در واقع چیکار میکنه، تغییر پیدا میکنه. لذا از درک زمانمند توسط مغز تا درک زمانمند توسط فرهنگ تفاوت بسیار زیادی وجود داره. ما یه مباحث جالبی هست، من این رو بگم به دوستان، ما همیشه میگیم خب یک فرهنگی به وجود اومده، این فرهنگ حاصل مغز ماست. بله، اگر مغز ما تکامل پیدا نمی کرد، اگر نئوکورتکس ایجاد نمی شد، اگر این شکنج ها ایجاد نمی شده، معلومه که ما فرهنگی رو نداشتیم. مغز بسیار بسیار دخیله. اما همین این به این معنا نیست که چون فرهنگ زاییده مغزه، برای همیشه در واقع برای همیشه فرهنگ بخواد تابعی از مغز باشه. این نکته خیلی مهمه. یعنی از یک جای دیگه به بعد فرهنگ خودمختار میشه و همون جوری که ژن و مغز تکامل پیدا کردن، فرهنگ هم میتواند فارغ از ژن و مغز خودش به تکامل خودش چیکار بکنه، ادامه پیدا بکنه. به این میگن تکامل دوگانه. این تکامل در واقع خیلی داره بحث میشه، ما میگیم سطوح مختلف تکاملی رو در واقع داریم. حالا یه تکامل در سطح ژن داره اتفاق میفته، یک تکامل ما میتونیم در سطح فرهنگ داشته باشیم فارغ از ژن. یعنی فرهنگ اونقدر پیچیده میشه که پویا میشه، زاینده میشه و در واقع دیگه برای زایندگی خودش به اون ژن نیازی نداره. یک نظریه وجود داره به نام نظریه پیچیدگی، خیلی نظریه خیلی جالبه، کامپلکس تئوری. خیلی من به این نظریه واقعا خیلی دلسپرده هستم، از این نظریه خیلی خوشم میاد. دوستان برن سرچ بکنن، یک مؤسسه در آمریکا وجود داره به نام مؤسسه سانتافه، با ماشینش البته فرق داره، یک مؤسسه هست به نام مؤسسه سانتافه که این مؤسسه یک سری عقلای عجیب و غریب، مغزای عجیب و غریب و جمع کرده. هواشناس توشون هست، زیستشناس هست، نمیدونم ادیب هست، متخصص مغز و اعصاب هست، همه اینا دور هم دیگه جمع شده و برای اینکه دنیا رو و پدیده هایی که در دنیا وجود داره رو از دید پیچیدگی، همین کامپلکس توری، بیان و بگن. دید کامپلکس تئوری چی میاد میگه؟ میگه وقتی که ما در یک مجموعه و در یک سیستم به سطحی از پیچیدگی برسیم، این یک سری درش روابط جدیدی ایجاد میشه که مفاهیم جدیدی رو هم به دنبال خودش میاره. مثلا در مورد حیات گفته میشه که وقتی که ما به یک درجه از پیچیدگی اون ماده رسید، لاجرم حیات چیکار کرد به وجود اومد. در مورد آگاهی هم همین رو میان میگن اونها، که میگن سیستم های مغزی، سیستم های نورونی ما وقتی به یک درجه از پیچیدگی رسیدن، آگاهی به وجود میاد. پس هر سیستمی اگر به یک درجه و میزانی از پیچیدگی برسه، میتونه درش آگاهی به وجود بیاد، میتونه آگاهمند بشه. و این یه پایه هست برای کسانی که طرفدار هوش مصنوعی هستن. یعنی اینها میان میگن که ما برای اینکه آگاهی مصنوعی داشته باشیم، نیازمند مغز، بافت مغز نیستیم، نیازمند اون درجه از پیچیدگی هستیم. حالا اگر اون درجه از پیچیدگی رو ما در یک رایانه به وجود بیاریم، میتونیم بیاریم و این آگاهی رو ببینیم. فرهنگ یکی از جاهایی هست که به نظر من به این درجه از پیچیدگی رسیده و تونسته پویا بشه، تونسته زاینده بشه. و در واقع ما اگر یک سری زمانمندی هایی رو از مغز گرفته، که در واقع مغز مولد فرهنگه، بنابراین خیلی از نشانه های مغز رو ما در فرهنگ داریم میبینیم، اما فرهنگ به دلیل پیچیدگی هایی که در واقع پیدا کرده، تونسته زاینده بشه، تونسته پویا بشه و تونسته مفاهیم جدیدی رو به وجود بیاره. یک مثالی رو من بخوام بزنم، دوستان اگر برن در موزه ایران باستان تهران، خیلی موزه جالبیه، موزه ایران باستان، یه خورده بالاتر از میدون توپخونه، خیابون امام خمینی، شما میاد میبینید که مثلا نوشته که آثار مربوط به مثلا تپه یحیی فرزن، یا آثار مربوط به سیرک. بعد میبینید که یه تیکه سفاله، یه دونه مجسمه رو هم گذاشته کنارش. بعد میبینید روی سفال عکس انسانه، مجسمه هم مجسمه انسان. سفاله خیلی قشنگ این عکس انسانه رو کشیده، اما مجسمه یه چیز زمختیه، یه چیزی مثل صلیبه، اینو گذاشتن به عنوان انسان. چرا؟ این که میتونستش در همون زمان روی سفال انسان رو اونقدر قشنگ بکشه، چرا وقتی میخواست بیاد مجسمش رو بسازه اینقدر زمخت و غیر ظریف میکشه؟ خب به خاطر این که در اون زمان تکامل فرهنگی به اون حد رسیده بود که درک دو بعدیش قوی تر بود از درک سه بعدیش. با اینکه اون پلتفرمه که همون مغز باشه خیلی وقت پیش تکامل پیدا کرده بود، ولی بستر اون فرهنگی که ما به ما کمک بکنه ما بتونیم یک مجسمه ظریف درست بکنیم، هنوز به وجود نیومده. میبینیم که هر چقدر میایم جلوتر در همون موزه ایران باستان، این ظریفتر و ظریفتر و ظریفتر میشه. یعنی چی؟ یعنی اون پلتفرمه که فرق نکرده، ما حداکثر 5000 سال، تو 5000 سال که مغز تکامل پیدا نکرده، اصلا آنیه در تاریخ تکامل. چی تکامل پیدا کرده؟ اون فرهنگ، اون در واقع نگرش دو بعدی و نگرش سه بعدی و اون مجسمه سازی و نقاشی در واقع تغییر پیدا کرده، که ما بعدم میایم در زمان هخامنشیان میگیم چقدر قشنگ این سنگ تراشی کرده، چقدر قشنگ در آورده. در زمان اشکانیان که دیگه تحت تاثیر اون فرهنگ هلنی در واقع اینها بودن، که دیگه اوجش رو شما چیکار میکنید؟ میایید و میبینید. دوستان اگر به موزه شوش تشریف برده باشن، یک موزه ای داره در واقع در کنار هفت تپه، در اونجا یه مجسمه ای است از یکی از شاهزاده های اشکانی. اگر تشریف بردید اونجا حتما برید و اینو ببینید، و مال دوران اشکانیانه. به قدری این مجسمه ظریفه، انگار که این شاهزاده زنده است و داره تو رو نگاه میکنه. حتما دوستان برن و واقعا در اون موزه آدم چیزهای فوق‌العاده‌ای رو میبینه، موزه شوش در کنار همین هفت تپه مشهور. خب بریم جلوتر، بریم جلوتر یک مقدار در مورد این فرهنگ و مغز بیشتر صحبت بکنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته، و بعد بیایم بگیم که چه اتفاقی میفته که شاهنامه انقدر میتونه رو مغز ایرانیان اثر بذاره، رو ذهن ایرانیان در واقع اثر بذاره. برای اینکه اینو درک بکنیم، باید رابطه فرهنگ و مغز رو بهتر بشناسیم. عرض کردم ما یک تکامل مغز داریم، بعد یه تکامل فرهنگ داریم. هر دوتا هم دارن تکامل پیدا میکنن، یعنی کماکان هم مغز ما داره تکامل پیدا میکنه. کماکان انسان هوموساپینس از نظر بیولوژیک این اثبات شده که داره تکامل پیدا میکنه. یعنی ما اینجوری نیستیم که با انسان فرزند خدمت شما عرض کنم 2000 سال قبل جنبه های زیستمون کاملا یکسان باشه، نه، بسته به شرایط محیطی کاملا فهمیدن که انسان هوموساپینس داره تغییر پیدا میکنه. تکامل هم داره به شدت چه کار میکنه؟ تکامل هم داره در این مورد داره به شدت داره فرهنگم به شدت داره در این حیطه داره تکامل پیدا میکنه. بین مغز و فرهنگ این خیلی خیلی نکته جالبیه، یک ارتباط کاملا مستقیم وجود داره. این ارتباط چجوریه؟ دو طرف است. همون جوری که مغز میاد و فرهنگ رو شکل میده و اصلا اسطوره شناسی عصبی تکاملی بر همین مبنایه، یعنی ما دنبال این هستیم که پایه های نوروساینتیفیک اسطوره ها رو پیدا بکنیم، بالعکس فرهنگ هم میتونه بیاد روی مغز کار بکنه، اثر بذاره. یعنی فرهنگ های مختلف میتونن تأثیرات متفاوتی رو روی مغز بیان بذارن. من یه مقدار میخوام این رو بیان باز بکنم و واقعا در اینجا هست که ما میبینیم که مثلا ایرانی ها اینگونه میاندیشن، چینی ها آنگونه میاندیشن، غربی ها آنگونه میاندیشن و واقعا تصویربرداری ها با FMR ها تفاوت ترکت های مغزی رو در بین اقوام مختلف به خصوص بین شرقی ها و غربی ها اومده و نشون داده. خب چجوری فرهنگی میتونه بیاد مغز رو تغییر بده؟ خیلی ساده است. آموزش. چجوری ما آموزش پیدا میکنیم؟ چجوری ما یاد میگیریم که رانندگی بکنیم؟ بعدم که رانندگی رو اصلا جوری میکنیم که اصلا حواسمون نیست، حواسمون به همه جا میره، دنبال قرضامون، دنبال چکامون، دنبال همه چی میریم، معلوم هم نیست چجوری ما اصلا رانندگی کردیم، به کسی هم نزدیم. به خصوص مثلا تو این منطقه که من رانندگی میکنم، یعنی از همون میدون توپخونه تا میدون حسن آباد که یه وقت تو درختم موتور میاد پایین، در واقع ما هم حواسمون بین هزار تا جا هست، ولی چجوری به این موتوریایی که تو درختم میان پایین نمیزنیم؟ واقعا این همش حاصل همون تأثیر آموزش روی مغزه. یعنی ما همین چیزی که یاد میگیریم در واقع نشان دهنده اینه که فرهنگ میتونه شیوه اندیشیدن ما رو حتی در مقیاس آناتومیک بیاد چیکار بکنه، بیاد تغییر بده. به این در زمان علوم اعصاب چی میگن؟ به این میگن نوروپلاستیسیتی. نوروپلاستیسیتی یعنی چی؟ یعنی مغز ما، سلول‌های مغز ما در پاسخ، در برخورد با جهان پیرامونی میتونه تغییر پیدا بکنه. نمونه ساده‌شو بگم، ما در علم پزشکی یک فردی سکته میکنه، یه سمتش فلج میشه، بعد از یه مدتی شما میبینید آروم آروم فیزیوتراپی یا حالا خود به خود این فلجی خوب میشه. چه اتفاقی افتاده؟ در طی سکته مغزی خیلی از سلول های مغزی از بین رفتن، خیلی از سلول هایی که مسئول حرکت دست و پا بودن از بین رفتن. و چجوری حرکت دست و پا بعد از سکته مغزی برمیگرده؟ نوروپلاستیسیتی اتفاق میفته، یک سری از سلول های دیگه میان کار اون سلول های مرده رو بر عهده میگیرن، یک سری از محل های دیگه کورتکس میاد کار جاهای دیگر رو چکار میکنه، بر عهده میگیره. و به خاطر همین هست که ما میبینیم که در واقع یک جور بازسازی در مغز میاد و اتفاق میفته. اما این نوروپلاستیسیتی به هیچ وجه محدود نیست بر تأثیر در واقع کاری که بدن در برابر مغز در برابر بیماری ها میکنه. من یک داستانی رو بگم، یک موضوعی رو بگم که خیلی جالبه. یک روانشناس بزرگی ما داریم در آمریکا به نام ریچارد دیویدسون، خیلی آدم جالبیه. ریچارد دیویدسون خیلی به آیین بودا علاقه داشتش. یه بار دالائی لاما میاد از مرکزی که دیویدسون داشته بازدید میکنه، دالائی لاما خیلی خوشش میاد، میگه من یه عده از این لاماها همین راهبان بودایان تبتن، میگن لاما، این لاماها رو من به شما میدم، تو بیا بررسی بکن اینا مدیتیشن که میکنن چه اتفاقی تو سرشون میاد میفته. این اومد و از اینها یک نوار مغز در واقع گرفت، نوار مغز با کانالهای بالا اومد ازشون گرفت و دید که در مغز این لاماها یک امواجی ما داریم به نام امواج گاما، اینا دیده میشه و وقتی هم که میرن تو مدیتیشن بر این امواج گاما افسوده میشه. حالت عادی وقتی که از ما بیان نوار مغز بگیرن ما این امواج گاما رو نمیبینیم، امواج گاما نشان دهنده فعالیت های متعالی مغزه. وقتی ما این فعالیت های متعالی مثل مدیتیشن رو میایم انجام میدیم، این امواج گاما رو میان نشون میده. براش جالب بود چجوری ما در افراد عادی، در حالت عادی این امواج گاما رو نمیبینیم، ولی در این لاماها ما میتونیم بیایم و این امواج گاما رو چیکار بکنیم، بیایم و ببینیم. اومد یه کاری رو کرد، اومد من عادی که مدیتیشن بلد نیستم و اومد نشون از من نوار مغز گرفت، دید امواج گاما رو نمیبینم. بعد به من مدیتیشن یاد داد، دید در حینی که من دارم مدیتیشن میکنم امواج گاما میاد، ولی مدیتیشن که قطع میشه امواج گاما میره. این آموزش به من عادی، من عامی، منی که اصلا بلد نبودم رو ادامه داد. ای ادامه داد، ادامه داد. بعد از یه مدتی دید علاوه بر این که در این افرادی که اصلا مدیتیشن بلد نبودن، در زمان مدیتیشن ما این امواج گاما رو داریم، در زمانی که فرد مدیتیشن هم نمی کنه ما داریم این امواج گاما رو داریم. این به چه معناست؟ به معنای اینه که با مدیتیشن، با این تأثیرات محیطی، در واقع با این ایمپالس ها و سیگنال های محیطی که داره به مغز وارد داره میکنه، به تدریج و در طی زمان ساختار مغز فرد رو چیکار کرده؟ عوض کرده، سیناپس هایی رو تقویت کرده، راه های اتصالی نورونی رو تقویت کرده که مربوط به فعالیت های متعالی هستن. و جالبه که نیویورک تایمز در اون زمان زد که آقای ریچارد دیویدسون با این کارش امید رو به بشریت بازگردوند و نشون داد که بشر میتواند با آموزش تغییر پیدا بکنه. یعنی بشر در واقع چی هست؟ تربیت پذیره. پس ما در اینجا این رو داریم در واقع میبینیم که فرهنگ دقیقا میتونه تأثیر فوق‌العاده‌ای بر نحوه ذهنیت ما، نحوه تفکر ما داشته باشه. اینه که همه میان میگن آقا از بچگی یاد بدید شما شاهنامه بخونن، گلستان سعدی بخونن، حافظ بخونن، مولانا بخونن. این ذهن وقتی که میاد و بزرگسال میشه یک ذهن پویا هست. خب الان بچهای ما دیگه اصلا چنین چیزایی رو نمیخونن، اصلا به جوک بیشتر شباهت داره ما بخوایم بیایم و یه همچین موضوعاتی رو بیایم و بگیم. و خب همینم هست که ما میبینیم که فرهنگ ما داره به قهقرا میره. غیر از این که فرهنگ ما داره به قهقرا میره، ذهنیت ما هم داره به قهقرا میره، شیوه تفکر ما هم در جامعه ایرانی داره به قهقرا میره. این چیزی است که ما داریم هر روز داریم و میبینیم. خب یه مقدار ما رفتیم بحث تکامل و فرهنگ رو، من گفتم به خاطر اینکه بعدها ما به این موضوع خیلی نیاز خواهیم داشت، بحث مغز و فرهنگ، بحث تکامل های چندگانه، بعد ها ما خیلی به این موضوع نیاز خواهیم داشت. ما برگردیم به مقوله زمان بندی. ما فرهنگ اینو گفتیم به عنوان یک در واقع در گیومه، حالا برگردیم به اون مفاهیم زمان بندی که داریم. این زمان بندی که ما در خدای نام، در شاهنامه ابو منصوری و در شاهنامه فردوسی میبینیم، از نظر فرهنگی، ما از نظر مغزی رو گفتیم، حالا بگیم از نظر فرهنگی از کجا اومده. در اینجا دوستان باید حتما با اساطیر زرتشتی آشنایی داشته باشند و حتما باید داستان پیدایش جهان از دیدگاه آیین زرتشت رو برن چکار بکنن، برن بخونن. در واقع فکر میکنم شاید این تعبیر حالا نمیدونم، دوستان شاید انتقاد بکنن، ولی زمان و مفهوم زمان مهمترین اسطوره ایرانی است. بسیار بسیار این اسطوره مهمی است و اصلا اسطوره ایرانی چیزی نیست جز همین زمان. بریم ببینیم که چرا من دارم میام این رو میگم. وقتی ما در اساطیر زرتشتی میایم میخونیم، ما دو تا بن داریم، بن نیکی و بن بدی داریم، اهریمن داریم و اهورامزدا، و اینا در دو تا جهان متفاوت دارن زندگی میکنن، جهان تاریکی و جهان روشنایی. اهریمن آگاه نیست، ناآگاهه، ولی اهورامزدا این قصه رو داره که آگاه. یک روز اهریمن میاد حرکت میکنه، میرسه به مرزهای روشنایی و جهان روشنایی رو میبینه، ابته میخوره و حمله میکنه به جهان روشنایی. اینا جز اساطیر زرتشتی است. حمله میکنه به جهان روشنایی، یک بقول معروف پاتکی میخوره و 3000 سال میگن که اهریمن در خواب به سر میبره و بعد دخترش جهی میاد و این رو در گوشش چیزی رو میگه، دوباره این رو بیدار میکنه و در واقع کارزار بین اهریمن و اهورامزدا به وجود. این چیزی که ما داریم میگیم در یک جهان مینوی داره اتفاق می میفته، در یک جهان اسیری داره اتفاق میفته، در جهانی که زمان و مکان نداره. اهورامزدا برای اینکه بتونه بر اهریمن فارغ بشه باید زمان رو به وجود بیاره، باید جهان مادی رو بیاد به وجود بیاره، باید حرکت رو به وجود بیاره. در اون جهان مینوی ما در واقع حرکت نداریم، حرکت شامل زمان، مکان و ماده است، و به خاطر همینه که جهان مادی رو در واقع اهورامزدا میاد چکار میکنه؟ میاد و خلق میکنه. در واقع در اساطیر زرتشتی ما یک زمان بیکرانه داریم که همین زمان مینوی هست، همین که در دل این جهان مادی با زمان کرانمند داره به وجود میاد، زمانی که ما الان داریم چیکار میکنیم، داریم درش زندگی میکنیم. خب آفرینش هم در واقع میاد در بستر همین زمان در واقع کرانمند میاد و اتفاق میفته. آفرینش از کیومرث و گاو شروع میشه، کیومرث و گاو کشته میشن به دست اهریمن، مدت ها میگن میمونن، بعد از اون دیگه اون مشی و مشیانه میان، و بعد دیگه داستانش دیگه خیلی مفصله، ایشالا تو داستان ها که میایم چون باید به اینا متنی کار بکنیم همه این مسائل رو ما میاییم و در اونجا صحبت میکنیم. ولی ما این رو بس داریم، مفهوم زمان یک مفهوم اساسی در اساطیر زرتشتی است. زمان مهمترین حربه اهورامزدا است. زمان باید به وجود آید تا بتوان بر اهریمن غلبه کرد و اهریمن رو دوباره در اون مغاک تاریکی در واقع چکار کرد؟ انداخت. این پایه و اساس اساطیر زرتشتی است. این یک دوبونی که ما داریم، این سنویتی که ما داریم الان هم واقعا بلای جون ماست. یعنی یک چیزی است که هنوز هم ما داریم با سنویت دوست و دشمن داریم زندگی میکنیم، و واقعا یک به نظر من یک جایی است که متاسفانه در واقع این تعدیل پیدا نکرد در فرهنگ ایرانی و کماکان داره آسیب‌های خودش رو داره میزن. خب بریم جلوتر. ما این زمانمندی رو گفتیم، این اتفاق داره میفته، یه اولی داره یه آخری داره. اولش در واقع با کیومرث شروع میشه، آخرش میره به اون 3000 ساله آخر رو که دیگه حالا بهرام ورجاوند میاد و داستان داره که در هر هزاره یک کنیزی میره در، اگه اشتباه نکنم، دریاچه کیانسه که بعضیا میگن همین دریاچه هیرمنده در واقع سیستان هست، میره در اونجا شنا میکنه، نطفه زرتوش میگن در تی اون دریاچه وجود داره، در هر هزاره کنیزی میره در اونجا شنا میکنه و باردار میشه، و در هر هزاره یک منجی که دیگه آخرینش در واقع سوشیانت هست ظهور پیدا میکنه و جهان به هر صورت به اون راهی که باید بره میره. این یک زمانمندی دینی هست که ما در خدای‌نامه های دینی هم دقیقا همین موضوع رو میایم و میبینیم. خب پس زمان خیلی مهم، زمان مهمترین حربه اهورامزدا است، و واسه همین هم هست که زمانمندی بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه. ما در خدای‌نامه میبینیم، در شاهنامه ابومنصوری میبینیم، در شاهنامه فردوسی هم میبینیم. اما در اینجا یک اتفاق بسیار بسیار بزرگ، اگر دوستان برن و بندهشن رو برن و مطالعه بکنن، ترجمه استاد مهرداد بهار که کماکان بهترین ترجمه هست که ما از بندهشن داریم، دو تا هم بندهشن داریم دیگه، بندهش هندی داریم، بندهش پهلوی داریم، که این چیزی که من عرض میکنم کاملتره، بندهش پهلوی که استاد مهرداد بهار در واقع اومده و ترجمه کرده، در یک فصلیش فکر میکنم فصل 18 باشه، حالا الان حضور ذهن ندارم، کتابم جلوی من نیست، یک چیزی وجود داره، آسیب هایی که گزند هایی که هزاره به هزاره به ایران شهر در واقع میاد و میرسه، یک چیزی رو در اون فصل بندهش اومده و گفته. این در واقع متخصصان معتقد هستن که یک خلاصه از خدای‌نامه‌ای هست که وجود داشته. چند تا نکته در اینجا وجود داره. یکی اینکه گفتیم که کیومرث اولین آدم هست، بحث دینی رو میان عنوان میکنن. آی دکتر امنی شما داشتید؟
نه من دارم بندهش رو نگاه میکنم.
آها بسیار خوب، بسیار خوب. ممنون. اگه حالا اون فصل رو دیدید، اون فصل هم بفرمایید دوستان.
بله بخوام بحث 18
بود. خب بس
بله.
خیلی ممنون. خب ببینید اینجا رو بخواید برید بخونید بسیار جالبه. میاد داستان یزدگرد سوم رو میاد میگه. خیلی جالبه که مثلا خیلی هم به ساسانیان در اینجا خیلی کمه، 3-4 صفحه بیشتر نیست، ولی هم حجمی که به ساسانیان میگه خیلی زیاده. این نشون میده که این در واقع اصل این خدای‌نامه در زمان ساسانیان چون اومده و تعلیف شده تأثیر پادشاهان ساسانی رو میاد. داستان یزدگرد رو میاد میگه و بعد از یزدگرد دقیقاً میاد میگه تازیان آمدند و هیچ چیز دیگه بعدش نمیاد بگه و بعدش دیگه میره در واقع اون پیشگویی هایی که در سنت وجود داره رو میاد میگه. فردی اون سرخ در واقع کسایی که سرخ جامعه بودن یا سرخ گون بودن، حالا چیزی که تو ذهنم مسیح خود محو اونها میان، بعد یک دجالی از تو خراسان میاد و ظهور پیدا میکنه و بعدم همین داستان هزاره ها و همون داستانی که گفتم که منجیهایی هستن که در واقع اون کنیزکانی که میرن در کیانسه در واقع میرن و در اونجا شنا میکنن و اونها میان و تا بهرام ورجاوند میاد و آخریش هم که سوشیانت میاد. خب چه چیزی در اینجا وجود داره از زمانمندی؟ در اینجا ما داریم میبینیم که در سنت دینی یک جور انگار که زمان امری هست اجباری، یعنی انگار که ما در این حیطه زمانی هیچ گونه از خودمون اختیاری نداریم، این باید طی شود، این اتفاقات باید بیفتد تا اهورمزدا بر اهریمن چکار بشه فائق بیاد. این خیلی خیلی نکته مهمیه. یعنی چی؟ شما دارید میخونید، ما میدونیم که بندهشت احتمالاً در مثلا قرن سوم هجری اون حالت نهایی خودش رو پیدا کرده، یعنی یه چیزی اون حالت نهاییش مربوط به بعد از اسلامه. خب کلی در اون سه قرن اتفاق در ایران افتاده، کلی ما نهضت در اون سه قرن داشتیم، کلی مسائل اتفاق افتاده. خب هیچ کدوم اینها هیچ بازتابی نداره. تازیان آمدن، همین، تمام شد. برید بخونید، واقعا هیچ چیزی بیشتر از این در اون در بندهش نیومده. چرا؟ چون مهم نیست. این گزندی است که به ایران شهر اومده، این گزند هم خواهد رفت، در اونجا هست، بعدش کسای دیگه میان و تازیان رو تارمار میکنن، وجود داره، برید بخونید در بندهش اینا هستش. نمیدونم رفاه به جامعه برمیگردد، یعنی یه گزندی هست و این از بین میره و هیچ نیازی هم نیست و این یک زمان یک امری میشه اجباری. اما در شاهنامه چه اتفاقی میفته؟ در شاهنامه ما چنین چیزی رو نداریم. یزدگرد کشته میشه، شاهنامه هم به پایان میرسه. هیچ چیزی گفته نمیشه که بعد از این قرار چه اتفاقی بیفته. هیچ چیزی در مورد این گفته نمیشه که بعد از این قرار بهتر بشه یا بدتر بشه. چرا این موضوع گفته نمیشه؟ چرا این تفاوت عظیم بین شاهنامه و خدای‌نامه ها وجود داره که ما یه نمونه کوچیکش رو در همین قسمت بندهش در واقع میایم و میبینیم. چرا وجود داره؟ برمیگردیم به همون جمله، همون صحبت اولیه، که شاهنامه اساسش بر زمان نیست، بر زبانه. شاهنامه فردوسی با یک درایت فوق‌العاده بالا اومد و ایران را به مفهوم زبانی بدل کرد. وقتی که یک مفهومی مفهوم زبانی باشه، یعنی از این حالت سوری، اون چیزی که در منطق سوری در ریاضیات میگن، خارج بشه و به زبان طبیعی نزدیک بشه، یک خصلتی که داره همون عدم قطعیته. ما بعد از یزدگرد به خاطر اینکه اساس شاهنامه بر مفهوم زبانی است، هیچ قطعیتی نداریم. بعد از یزدگرد رو باید خودمون بسازیم. قرار نیست که هزار بگذره و منجی ظهور بکنه تا وضع ما خوب بشه. این تیکه و بعد از یزدگرد رو ما باید خودمون تیکه تیکه بسازیم، مثل کاری که خود فردوسی میاد نشون میده، انجام میده و این کار رو میاد و در واقع میاد و فردوسی رو شاهنامه رو میسرایه. خودش در واقع نشان دهنده همین عدم قطعیتی هست که ما در بطن زبان داریم و باز خودش نشون دهنده همین موضوع است که زمان رو ما میسازیم، آینده رو ما میسازیم و بسیار بسیار مهمه که ما در حال فکر بکنیم و برای آیندهمون پایه حال خودمون رو در واقع بیایم چیکار بکنیم، بیایم و محکمتر بکنیم. متاسفانه این سنت بعد از فردوسی وقتی شما برید و حماسه ها رو بخونید، عملا دیگه چیزی رو پیدا نمی‌کنید. حماسه های بعدی همش دنبال این بودن یه متن رو پیدا بکنه. خوبه ها، به هر صورت این متون قدیمی با ما باقی مونده، ولی اگر همین حماسه سراها نبودن این متون از بین میرفت. ولی این راهی رو که فردوسی در واقع به وجود اومد، از من فکر میکنم به خاطر اوج تفکر و فرزانگی فردوسی بود که اصلا درک نشد که این فردوسی در اون زمان اومده و چه کار بزرگی رو در واقع اومده انجام داده. و واقعا هم اینه که یک فرد میاد و چنان تأثیری میذاره که در اون پرمشوی زمانی، در اون چیزی که واقعا ایران از همه جهات تحت فشاره و بازم تحت فشار بوده و هست، ما میبینیم که این هویت ایرانی حفظ میشه و ما امروز داریم به زبان فارسی داریم صحبت میکنیم. منی که مثلا مادرم ترک زبان هست، خودم در منطقه گیلک گیلان در واقع بزرگ شدم، ولی اون چیزی که ما رو به هم دیگه در واقع داره پیوند میده همین هویت ایرانی، همین زبان فارسی هست و این داره میاد و به همه ما در واقع داره یک هویتی رو داره میاد میبخشه، فارغ از تمام مباحث به نظر من غیر درسته نادرست دیگه ای که میان، حالا بعضی ها میان بعضی موضوعات دیگر رو میان بولد میکنن، ولی زبان فارسی، میگم من کسی هستم که مادرم ترک زبان هست، خود من هم در منطقه گیلک گیلان در واقع بزرگ شدم و خیلی هم افتخار میکنم، ولی عنوان میکنم اون چیزی که ما رو به هم دیگه داره وصل میکنه یکی از مهمترین پایه‌هاش همین زبان فارسی است که ما از کسانی مثل فردوسی داریم. عرایز بنده جناب آقای دکتر بیانی عزیز به پایان رسید. اگر تایمی هست که من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی خیلی استفاده کردیم. واقعا بدون اقراق عرض میکنم من اصلا متوجه نشدم زمان چطور گذشت و دقیقا قدم اول جلسه که به زمان نگاه کردم 4 دقیقه گذشته بود و الان که دوباره نگاه کردم ناگهان دیدم 57 دقیقه گذشته. و خدا خیر بده اینستاگرام رو که این نگرانی 1 ساعته رو در واقع رفع کرد و الان لایف ها در واقع تا 4 ساعت میتونه ادامه داشته باشه و من با خیال راحت قشنگ داشتم به فرمایشات جالب شما گوش میدادم. من هم موقعی که داشتید میفرمودید چند تا نکته جالب به ذهنم رسید. این که فرمودید اهمیت زمان در اساطیر ایران و به اسطوره آفرینش اشاره کردید که برای در واقع به وجود آمدن آفرینش و حرکت در واقع اون زروان بیکرانه تبدیل شد به کرانمند و انگار اون چرخنده های در واقع این ماشین در واقع دنیا شروع کرد حرکت کردن و آفرینش درست شد. این رو ما دقیقا نمونش رو توی یونان هم داریم که در واقع کرونوس که زمان قابل شمارش هست که ما توی زبان انگلیسی هم داریم کرونولوژی، میاد اورانوس رو در واقع از گایا جدا میکنه و اورانوس رو اخته میکنه و از این به بعد هستش که آفرینش مادی و آفرینش جهان ادامه پیدا میکنه و آغاز میشه و اینجا دقیقا اورانوس زمان بیکرانه و اسطوره‌ایه و کرونوس هم زمان کرانمنده. اما خیلی جالبه همینطور که فرمودی دقیقا این که ما یک ایزدی مختص زمان داشته باشیم که اینقدر هم بهش تأکید شده و اینقدر تأثیر گذاشته، من فکر میکنم یکی از ویژگی های بارز اساطیر ایران باشه. همچنین درباره این گزندها نکته خیلی جالبی رو گفتید. من این بخش از بندهش رو که میخوندم همونطور که فرمودید دقیقا گزندهای زیادی رو برشمرده. در اوستا هم در کتاب وندیدال در واقع در نخستین فرگرد ما میبینیم که اهورامزدا از کشورها و منطقه هایی که ساخته صحبت میکنه و آفت هر کدوم هم میگه، میگه من این منطقه رو اولین منطقه که ساختم اینه، آفتش هم اینه، اهریمن بر ضد این منطقه مثلا زمستان رو آفرید، نمیدونم آفت این منطقه که من آفریدم اهریمن هم بر ضدش این رو آفرید. اما دقیقا یه لحنی وجود داره همینطور که شما فرمودید نگار فارغ از دغدغه است. من فکر میکنم این فارغ از دغدغه بودن این لحن برمیگرده به اون عهدی که اهورامزدا و اهریمن بستن با هم دیگه، یعنی عهدی که پیروزی اهورامزدا رو در نهایت تضمین کرده. به همین خاطر مردم خیالشون راحته این خطکش، این شاخه درخت هر چقدر هم اهریمن اون رو بخواد خم بکنه باز هم نمیشکنه و در نهایت پیروزی از آن اهورامزداست. اما فردوسی این که فرمودید شاهنامه رو تموم میکنه در بعد از اینکه خب یزدگرد کشته میشه و اصلا حرفی از در واقع خوب بودن آینده نمیزنه، ما اتفاقا برعکس حرف از بد بودن آینده و زمانه خود فردوسی هم در نامه رستم فرخزاد میبینیم، چون اون نامه خیلی از بخش‌های بحث برانگیز شاهنامه هم هست و اونجا به گونه ما حضور دغدغه ذهنی فردوسی رو میبینیم که داره مثلا میگه 400 سال بعد نژادی میاد که همه چی براش به کردار بازیه و یه همچین ابراز نگرانی در واقع میکنه. خیلی 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 متشکرم از شما دکتر، من کامنت ها رو باز میکنم تا مخاطبان عزیز ما هم با خیال راحت پرسشاشون رو بپرسند تا انشالله دکتر پاسخی فراخور بدن.
تا دوستان کامنت بدن دیگه انشاءالله به امید خدا ما دیگه از جلسه بعد ورود میکنیم به شاهنامه، امیدوار هستم و داستانهای شاهنامه رو از کیومرث دیگه، من احتمالا دیگه دیباچه شاهنامه میخواستم رو دیباچه خیلی صحبت بکنم ولی دیباچه یه مقداری هم تخصصی از این خیلی تخصصی دیباچه و یه مقدار شاید از حوصله دوستان هم خارج بشه و دوستانم به من خیلی پیام میدن که داستانها رو بیا بگو، صحبت از خود داستان در واقع بیا بکن، گفتیم چشم دیگه. من این جلسه در واقع این مقدمات رو دیگه به پایان رسوندم، انشاءالله از جلسه بعد دیگه ما از داستان کیومرث شروع میکنیم. دوستانی که به صورت تخصصی دارن کار میکنن به خصوص در پیشدادیان حتما یکی کتاب مرحوم استاد مهداد بهار رو باید داشته باشن، اصلا شکی درش نیست، مهمترین کتاب در اساطیر ایرانی هست و دیگه هم کتاب کریستنسن که خیلی پژوهش بسیار سنگین و بسیار عالی، متاسفانه خب نداریم دیگه، یعنی بعد از اون واقعا با منابع جدید چیزی یه سری مقالات و اینها هست، من خوندم سعی کردم همه چیز رو نگاه بکنم ولی واقعا به اون جامعیت ما نداریم. امیدوار هستم که واقعا دوستان عزیزان همت کنن و دوباره با مسائل جدید بیام و بنویسم. خب یه سری کامنت ها هست، اگر بفرمایید من درست نمیبینم، اگر بفرمایید که من در خدمتم.
خواهش میکنم همراه گرامی و همیشگی ما جناب آقای مهندس پاریان پرسشی مطرح کردن، گفتن زمان سوشیانس در بند شدن زهاد و کشته شدن افراسیاب و خواب رفتن کیخسرو در شاهنامه آمده است. زمان آن با سوشیانس، این کامنت همش قیب میشه برای من، زمان آن با سوشیانس اساطیر هماهنگ است و شاهنامه هم زمانبندی هماهنگ دارد. حالا این نمیدونم به صورت پرسش بود یا خواستن در واقع نکته بیافزاید به این مسئله. دوستان عزیز دیگه اگر پرسشی دارن حتما مطرح بفرمایید، ما منتظر هستیم تا انشاءالله پرسش ها رو بفرمایید و آقای دکتر پاسخ فراخور بدهند. خب یکی از دوستان آقای دکتر گفتن که دانشجوی دکتری هستن و در حال رساله نویسی علاقمند هستن که در واقع احتمالاً در این حوزه فعالیت آکادمیک داشته باشن. خیلی دوستان که میگن با شما چگونه میتونن ارتباط داشته باشن؟
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده هست، خیلی 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 من بنده خوشحال میشم. من با از جناب آقای دکتر بیانی شماره بنده رو اگر آقای دکتر بیانی لطف بکنم به این دوست بزرگوارمون بدن و من بنده در خدمت هستم با افتخار و هر کمکی که دستم بر بیاد خیلی خوشحال میشم، خیلی هم یاد میگیرم، خود من از دوستان بسیار بسیار یاد میگیرم و باعث افتخار بنده است. بنده در خدمت، ایمیل هست، شماره بندم که خدمت آقای دکتر هست، بنده در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. صفحه اینستاگرام آقای دکتر هم
هست، میتونید از اون طریق هم دایرکت بدید. آقای دکتر پاسختون رو بدم. خب دوستان دیگر، پرسش ها رو اگر پرسشی هست مطرح بفرمایید، ما خوشحال میشیم تا پاسخی به این پرسش ها بدیم. خب تا دوستان پرسش ها رو آماده بکنن یا تایپ بکنن، من خدمت دوستان عزیز این خبر خوش رو بدم که بالاخره انشاءالله قراره در هفته های آینده جلسه درباره بحث چالش برانگیز ناخودآگاه و اسطوره بذاریم تا انشاءالله درباره این مبحث چالش برانگیز هم یک جلسه، یا اگر دیدیم که اصطلاحا میطلبه دو جلسه اختصاص بدیم که آقای دکتر هم از نظرات ارزشمندشون استفاده بکنیم.
خواهش میکنم، شما لطف دارید و قرارم این شد که قشنگ چالشی بشه دیگه، یعنی
بله حتما،
بله دیگه، دیگه من متکلم وحده نشم و از اون جبهه هم خلاصه از اون جناح ما داشته باشیم که ایشالله که مفید باشه واسه عزیزان و دوستان.
حتما حتما. خیلی خوب گویا دوستان، آقای آریان دوباره نظرشون رو ارسال کردن، گفتند که اساطیر، در واقع فکر میکنم عمده سخنشون این هست که اساطیر و شاهنامه، اون چی که در شاهنامه اومده و اساطیر اومده با هم دیگه هماهنگی دارن. فکر میکنم مربوط میشه به اون صحبت شما که گفتید در واقع فردوسی تغییراتی رو ایجاد کرده. همراه عزیز ما میگن که هماهنگی دارن اینا با هم دیگه، اونجوری نیست که خیلی متفاوت باشه از اساطیر. فکر میکنم منظورشون اینه.
بله فرمایششون کاملا درسته، بله خیلی هماهنگی داره، خیلی هماهنگی داره، یعنی اصلا شکی در این قضیه ما نداریم که هماهنگی که بین شاهنامه و اساطیر هست فوق‌العاده بالاست. صحبتی که من دارم سر اون تفاوت‌های ظریفه، تفاوت‌هایی که شاید برای ببینید مثلا بگم که چه هماهنگی‌هایی ندارد. فرضاً یه بحث خیلی مفصل هست که چرا داستان آرش کمانگیر در شاهنامه نیامده، خیلی بحث کردن اساتید در مورد این صحبت کردن. خب اینجا این یه تفاوت خیلی ظریفه، چرا وجود نداره؟ به خاطر اینکه وحدت روایی شاهنامه رو به هم می‌زد اگر بحث آرش رو میآورد، چون آرش هم مثل رستم یک در واقع ستونه، یک پایه هست، یک چیزی که همه چی میاد دورش جمع میشه و در واقع اگر آرش میآمد و رستم هم بود ما با یک جور دوگانگی روبرو میشدیم. این دوگانگی بافت زبانی رو میآمد در شاهنامه به هم میزد. من به این تفاوت ها دارم و این تفاوت های ظریف که به تدریج ما در بررسی داستان ها بهش هی اشاره میکنیم و با همدیگه میریم جلو، در این تفاوت ها هست که نشون داده میشه که کار فردوسی کجاست، اون ارزش کار فردوسی کجاست. همین تفاوت های بسیار بسیار ظریفی که در عین حال بازتاب بسیار بسیار بزرگی رو دارن. فرمایش جناب آقای مهندس کاملا درسته، من خیلی هم تشکر میکنم و خیلی ممنون هستم، همیشه کامنت هایی میذارن که من کامنت ها رو هم بگم، همه رو من یادداشت میکنم، یعنی این نیست که من اصلا هیچ تعصبی داشته باشم، من دوست دارم که توی این مباحث در واقع اون چیزی رو که میگم هم صیقل بخوره، اشتباهاتش بره، دوستان نقد بکنن، من به شدت استفاده میکنم. یک نکته دیگه ای هم من بگم، ما هفته دیگه که انشاءالله داستانهای شاهنامه رو شروع میکنیم، دوستانی که علاقمند هستن حتما فردوسی جلوشون، شاهنامه فردوسی جلوشون باز باشه. منبع من هم شاهنامه استاد جلالی مطلق هست، خالقی مطلق هست، بله استاد خالقی مطلق هست. من حالا دو جلدیش هست، چاپ در واقع مرکز دانشنامه اسلامی، بله هم در واقع هست، بله بله اونم هست. حالا دوستان هر کدومی که خواستن تهیه بفرمایید، اون دوستانی که حالا خیلی میخوان جدیتر به موضوع بپردازن، لازم هست که شاهنامه جلوشون باز باشه. منم از هفته دیگه دیگه شاهنامه جلوی من باز هست، و چون خیلی جاها شاید بحثی بشه و ما باید دقیقا بریم بگیم که خود فردوسی مثلا اینجا چی سروده و چه نکته ای رو گفته. دوستانی هم که خب نه من باز هم هیچ مشکلی نیست، یعنی اگر دوستانی که میخوان فقط بشنوند، دوست دارن که فقط بدونن، اونم هیچ مسئله نیست، چون من کل داستان رو در واقع بیان خواهم کرد. یعنی هیچ چیزی نیست که نیازی نیست که از قبل شما این داستان ها رو بدونید بعد بیایدم در واقع در این گفتگوها باشید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر گویا. دوستان هم پرسشی ندارن و جلسه هم 1 ساعت و 11 دقیقه شد. خیلی خیلی تشکر میکنیم از شما، بسیار بسیار جلسه عالی و پرباری بود. بنده که اینجور کاغذ هی بر میدارم نمیسم پر میکنم میذارم کنار، الان نزدیک 4 تا کاغذ جلوم پر شده از نکاتی که در این جلسه فرمودین. خیلی از همراهی دوستان هم تشکر میکنم. انشالله تا 2 هفته آینده باز هم در خدمت جناب آقای دکتر باشیم. گویا آیه مهندس باز هم نظری ارسال کردن، گفتن سوشانس شاهنامه در خواب رفتن کیخسرو با سوشانس اوستای پهلوی یکی است. البته فکر میکنم منظور سروش باشه که در واقع میاد کیخسرو رو بهش میگه که به سفری بره و اون داستان غیب شدن کیخسرو بعد از اون برف و بوران هستش. و بله حالا تطبیق هایی داره که آقای دکتر حتما موقع بررسی اون داستان ها بهش اشاره خواهم کرد. خیلی خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر، از دوستان عزیز، و انشالله تا 2 هفته آینده.
خیلی ممنون، انشالله که سلامت باشید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار، شب خوش.
خدا حافظ، شبتون خوش. خدا حافظ.